اگر اجازه بدید یک شنبه، دوشنبه 24 مهر ماه 1402 اندیشکدگان فارابی، پردیس فارابی، مقطع دکترا فقه و مبانی حقوق اسلامی اصول 1، نشست دوم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بله، خب ما باید برای شما 3 نفر 3 موضوع انتخاب کنیم که تحقیق کنید، چون نصف نمره کلاس به این تحقیق و به کنفرانسی که داده میشه و حتما هم نقد و بررسی میشه در کلاس، نهایتا هم جز پروندهتون ثبت میشه. آقای نجم میگن من میخوام پیامد فتوا رو برای تحقیقم انتخاب کنم. خوبه، منم نظری ندارم.
سخت نیست
میشه؟ بله، باید وقت بذارید، بالاخره 10 نمره میخواد دیگه. درسته شما از اعزه هستید و از فضلایید و نمره خیلی نباید مشوق شما باشه، ولی بالاخره یک سنجه است، یک سنجه است. منظور آقای هیدر اینه که یک فقیه اصلا موظف پیام فتوا رو در نظر بگیره یا نه. اگر باید بگیره ضابطش چیه؟ این گاهی میگن فتوا باید مطبوع باشه. مطبوع، اگر مطبوع نباشه مشکل داره. تب، تب دیگه، نه تب، تب دسته، تب دسته دا مطبوع. ولی گفتن حالا بذارید، حالا شما بگید نه. یا مثلا همین مقصد ایجاد نکنه، البته اگر رفتید کار کردید برای من نیارید که اگر فتوا خلاف عناوین ثانوی باشه، اونا که بحث نداره. یه جاهای واقعا حساسی رو باید برید.
یه مثال که امروز دیروز
بلند بگید زخم میشه.
مثالی امروز من دیدم به خاطر مطالعه خودم، بحث سهم امام خمس. بحثی سهم امام خمس عرض کنم که باید بگیریم و بدیم به اهلش، یا اینکه نگه داریم برای امام دفنش کنیم یا وصیت کنیم، مثلا من از اون رفتن بدم با آقا، آقا تا برسه دست امام، یا اینکه نه باید بگیریم بدیم به اهلش، حالا اصابات فقیر یا غیرش. مرحوم علامه مجلسی بعد احوال رو بیارن رد و اثبات و فلان. بعد یه نکته اینجا میگم واسه جامعه، چون میگن ما تو زمانی هستیم که خمس کم میدن، بعد از این طرف همین هم که بگیم هم مقدار کم هم که میدن دفنش کنید، یا اصلا اصلا که بدید به همجه دست دست که چرخه تا برسه به خود امام زمان تشریف آوردن، خودشون به هر راهی که مصلحت میبینن خرج کنن. خب پس این سادات فقیه چی؟ اینا هم دادونم به این بحث میخوره یا بحث قرض میخوره؟
هر حال
این چطور میشه؟ اینجوری که نمیشه که اینا خب خمس صدقه واجب که بهشون نمیدیم، حرامه، ولی دیگران
میگیرن.
اینا خب پس
میدونید باید اگر میخواید قبول کنید، آقای نج وقت خیلی گرفته نشه،
بله.
اگر میخواید قبول کنید کار خیلی قشنگی، خیلی قشنگی لازمه و حتی یکی از شبهات روزه. از اینکه فتوا باید خرد ستیز نباشه، نامطبوع نباشه، موجب فساد نشه، شروع کنید تو اون عناوین سانفی. اگر یه جا دارم راهنماییتون میکنم و اگر یه جا خب خلاف عناوین ثانوی باشه، این که بحث نداره، باید جایی برید که از نظر موازین اولی اقتضای فتوا اینه، ولی یه عناوین اتفاقی مهم یا شبیه عناوین دائمی پیش میاد که فقیه احساس میکنه شارع راضی نیست، اینجا باید برید. چند تا مثال براتون میزنم. صاحب جواهر داره که اگر ما در بخش اموال در شبهات موضوعی براءت جاری کنیم، مثلا تو زکات، تو سهم امام و سهم سادات، تو استطاعت، موجب از بین رفتن حقوق سادات و مستحقین میشه. مثلا من امسال گندم داشتم از مزرعه، نمیدونم به حد نصاب رسیده یا نه، شاید رسیده باشه شاید نرسیده باشه. خب آقای باطنه اینجا چیه؟ اصل جاریه، استصحاب، استصحاب عدم رسیدن این گندم ها به اینا 800 خورده، یا اصل براءت. اگه از طرف گندم ها بیریم استصحاب عدم، اگر از طرف خودمون بیریم اصل براءت ذمه. حالا کار آسونه، من میتونم این کارو بکنم یا باید برم ترازو بذارم و بکشم. از طرفی میدونید نظر غالب اینه که در شبهات موضوعیه فصل لازم نیست، فصل لازم نیست. از طرفی خب شبهه حق فقرا و سادات و ایناست، نمیخوام بگیم یه دلیلی داریم آیه‌ای که فحص کنیم، اما همینو بگیم از آثار این فتوا تضییع حقوق. حالا همینو شما تو خمس و سهم امام و اینا ببرید. اگر تو استطاعت، من واقعا نمیدونم استطاعت دارم یا نه، باید حساب بانکم رو چک کنم، اموال مغازم رو چک کنم، طلبم بدهیم نمی کنم، براءت از فحص، شبه موضوعی است دیگه، به قول آقایون، به قول ما مصداقیه، دقیق ترش مصداقیه، درست؟ نمی کنم. خب خیلی ها دیگه هج که شبه دارن دیگه نمیرن. خب چه بسا اصلا حج سبک بشه، حج تعطیل بشه، حج خلوت بشه. خب این مسئله. یه مثال دیگه میزنم بس باشه. من دارم راجع به رمی جمرات تحقیق میکنم، نمیدونم باید سنگو بزنم به ناف جمره یا این بر اون برشم بزنم. زدم، خدا نصیبتون کنه، نصیبتون کرده باشه، جمره رو خیلی وسیعش کردن. اوائل ما میرفتیم یه ذره بود، الان میریم 10 برابر شده. خب یکی از آقایون یادمه، سلمه الله، میفرمود که ما مکلف شدیم به رمی جمره، اگر بزنیم به نافش یقین داریم، اگر بزنیم به این ور اون ور که اضافه کردن شک داریم. یقین به یقین اشتغال ذمه، فراغ ذمه میخواد، پس باید بری بزنیم به همون نافش. ولی من با چشم خودم دیدم که این فتوا اونجا آدم بکشه. حالا اینا یه قصه ای نقل میکنن بعضیا، من خودم دیدم این میان فشار میارن برن اون وسط. حالا یه کسی قویه خودشو نجات میده، بقیه رو میکشه، یکی نه. من خودم یه زنی رو داشت خفه میشد، نجات دادم، حالا نزده بود خودم خفشم، یعنی وقتی نشستم که زن رو بلند کنم، نشستم زیر بغل بگیرم بلندش کنم، افتادن رو من. منتها الحمدلله خب ما ضعیف نبودیم، اوج جوانی هم بود، بلند شدیم، اونم زن رو نجات. اما این دفعه اخیر، بله دفعه اخیر هم بود، که اصلا فکر کنم این زن خفه شد کلا. این زن جسیم عرب بود، اومده بود، شاید مقلد برخی از همین آقایون بود، چون اون استاد تو عربا مقلد داره. دی نفهمیدم، کشیدم بردنش حالا بمیره جون در بیاره. حالا نمیخوام احساساتی حرف بزنیم، میگم تو یا نجف بود، قم بود، کجا بود، یه آقای داشت همین استنباط رو میکرد. آخر کار گفت نه نه، بنویسید احتیاط اینه که این کار صورت بگیره. اون حالا یه آقایی که بغل دستش بود، آقا این احتیاط تو این زیرزمین طوری نیست، اما این اونجا آدم میکشه، ها آدم تلف میکنه. ضمن حفظ احترام به نظر فقها، ها بالاخره آن هرچی فقیه، اگر فقیه باشه بالاخره محترمه، خودش نظرش اینه، اگر میخواد کار کنید یا علی، باید اولا یک مقداری تو کلمات بگردید. شبهه که روشن فکرها گاهی دارن در بیارید، التزام فقها ها رو ببینید. البته من مفصل تو این کتاب روش شناسی اجتهاد، البته نظری اطمینان، خنده نکن به درد شما نمیخوره، چون حالا چاپ نمیشه، به درد این تب نمیخوره، ولی خب حالا یه وقت نیاز شد من چند صفحهشو در اختیارتون میذارم، ولی کار کنید، چون من امین دانشگاه باید نمره بدم، کار بکنید ببینید کلمات دیگران از بعضی مصاحبه بگیرید اساتید، منطقی کسانی که وقت اذیت نشن، شما اذیت نشید، چون بعضی ها اصلا سوال کنید عصبانی میشن تا بچه جواب بدن. به هر حال از بعضی از بزرگانی که مرتبطید، به همین شب که اثر مثلا اثر سیاسی، اثر اجتماعی یک فتوا،
این حد که مذهب
بلندتر،
حد که مذهب
اینا، ببینید اینا دیگه چیزی روشنه، نمیخوام سراغ این، مثل این مثال، برای چی من 3-4 تا مثال زدم، برای چی مثال زدم، خواستم نبریم تو من. فرض کنید یه فتوایی اصلا حد که مذهبه، حد که دینه مسلم، مثلا بعضیا جواز قمه زنی رو امروزه اینجور حساب میکنن دیگه. حال بعضی ها مخالفن، بعضی میگن الان قمه زنی حدک دینه، حدک مذهبه، یک تبلیغ علیه مذهبه. مثلا اینا رو من نمیخوام. یا فتوایی که ضرر بزنه به کشور، اینا که نمیخوام. حالا کسی فتوا بده آتش اختلاف بین مذاهب و شعله ور کنه، نه. یه چیزایی که همین که گفتم آثار اجتماعی است ولی توی عنوان خاصی نمی گنجه. آیا فقیه باید مواظب اینها باشه یا بادا ما بادا؟ خب پس شما این شد موضوعتون، اینو برمیدارید انشاءالله 3-4 هفته دیدی باید شروع کنیم. ما نمیتونیم بذاریم آخرین روز درس که چون حداقل 3 جلسه رو میخوره، 3 نفر هستید 3 جلسه رو حذف میکنه، از طرفی بعد من باید ببینم بررسی کنم. خب آقای حیدری شما چه موضوعی رو من بگم خودتون میگید؟ یه بحثی من دیشب داشتم که رو کانالم اومده، الان آقای نجم میگه ای کاش من نگفتدم اینو برمیداشتم. مناسبات فقه و اخلاق، چون میدونید خیلی ها متهم میکنن شریعت رو غیر از فقه، خود احکام شرعی رو به ضد اخلاق بودن. بعضی ها حالا احتیاط میکنن شریعت رو نمیگن ولی فقه رو میگن. تفاوت فقه و شریعت هم که بلدید. شریعت یعنی احکام واقعی الهی. شریعت ما بهش میگیم شریعت بالمعنی الاخص، مقابل شریعت بالمعنی الاعم که کل دینه، کل دین. پس یک شریعت بالمعنى العام داریم دین، یک شریعت بالمعنى الاخص داریم احکام. احکام اما یه فقه داریم، فقه یعنی این فتاوای فقها ها که حالا ممکنه با شریعت بسازه ممکنه نسازه. الان این بحثه، نرید دنبال شریعت، در صفحه بنویسید بیارید بگیم که این خارج از موضوع. البته اونجا باید یه گریزی هم به مناسبات شریعت و اخلاق بزن. اخلاق هم که میگم یعنی عدالت، یعنی فضیلت، یعنی کرامت، یعنی مقاصد. مناسبات فقه و اخلاق چقدر مناسبت داره، چقدر نداره، چه کار باید کرد؟ خب این شما بخواد شروع کنید سخنرانی دیشب ما رو که رو کانال گذاشتم، الان هم رو کانال رو ایتا هست، اینو گوش کنید. البته نرید همینو بنویسید بیارید. خودش 10 صفحه دیشب صبح دیدم حدود 10 صفحه شده، پیاده کردن بچه ها رفقا حدود 10 صفحه شده. شما هم که بیشتر از 10 صفحه نمیخواد یاد
بگیرید.
این چیزی که بالاخره معذرت میخوام، اینجا داریم با هم صحبت میکنیم، بالاخره ما میخوایم یه نمره‌ای به شما بدیم حلال باشه، یعنی ما امین دانشگاه هستیم. طبیعتا من میفهمم شما چقدر کار کردید، چقدر کلمات رو دیدید، یا اگر من اونجا بعضی آدرس ها رو دادم آدرس ها رو پیدا کنید. بله میاد تو فلسفه دیدم. آقای نجم این دوار برای آب خونه دیم نمیخواد اگه نیست این از همینجا بیاد من تشنم شد ببخش آقای نجم خب کار شما تموم شد دیگه. مناسبات فقه و اخلاق. خب های باطن بگم یا میگید؟
استاد من فقه فضای مجازی و سایبری و امنیت فضای مجازی اینا رو کار کردم. موضوع پایان نامه من آفند و پدافند سایبری از دیدگاه فقه بوده. حالا زمین رو کار کردم، اما خودت هم اگه موضوعی بفرمایید.
نه، من اصل اولیم رضایت و انتخاب شماست. وقت میتونید مثلا ببینید نهایتاً 10 صفحه 40-50 صفحه یا از پایان‌نامه، من که پایان‌نامه‌تون رو نمی‌بینم، شرعاً بالاخره طلبه هستید و امین هستید، اتکه از پایان‌نامه رو جدا نکنید بیارید.
نه،
یه تحقیق کلاس نه همین باشه یا نباشه.
نه توی این هیته، حالا خودتون بفرمایید، توی هیته مثلا فقه فضای مجازی یا حالا اگه موضوع دیگه این به ذهنتون میرسید برای من هیچ مشکلی نیست. همون درست
خودتون.
بله، حالا شما دو نفر که موضوعتون فلسفه فقه و فلسفه فقه جدا از اصول نیست، بله مناسبات فقه و اخلاق تو کفایه نیست ولی باید باشه. از امیرین که ما معتقدیم مسائل فلسفه فقه عمدتاً باید در همون دفتر دوم یا دفتر سوم اصول فقه نوشته بشه. ازا شما نگرانی ندارید، ایشون هم نداره، ولی خب شما میخواد من یک سخنرانی دارم، نه حال من چون سخنرانی کردم، ولی خب بالاخره میدونم چیز پشیمانتون نمی کنه. ادوار اخبارگری، خب ما یه اخباری داریم یه اصولی داریم، اما برای اولین بار مطرح می شد ادوار پنجگانه اخبارگری. اینو بگردید تو فضای مجازی پیدا کنید. همین الان بزنید علی دوست ادوار اخبارگری، اون سخنرانی میاد. چون من نه مقاله دارم تو این بار مکتوب نه کتاب، ولی سخنرانی مفصل دارم تو همایش هر که از بزرگان. خیلی خوب شد آقا. هفته گرفتیم؟
اینجا نداشت، اینجا خیلی
به این زحمت من راضی نبودم. قلم شد، تموم شد.
خب الان این ادوار پنجگانه رو
تو سخنرانی من پیدا کنی، تاریخ شده هر بیاری، شواهدی براش بیاری. الان آوردید اومد؟
نه،
اینترنت ندارم، جستجو کن. ادوار اخبارگری قرار شد آقای
سخنرانی.
یه وقت هم خواستید آقای نج کمک بگیرید که بیشتر آشنا هستم با کار ما. خب آقای هیدر شما چیز داشتید من رد بشم؟ معلومه که چون دیر اومدید بنا شد کار بکنید، چون ده نمره کلاس رو داره.
پس اینها رو شواهدش رو در کلمات فقها
در بیم. حال خود همونم پیدا کردنشون ثبت و ضبط نیست، باید در بیاری، خودش کار زحمت داریست.
کتاب روشناسی
کامل نشده یا محضوری نه، میگه دو تا کتابه، اولیش تمام شده، دومیش در آستانه اتمامه. اولیش هم که تمام شده مثلا باید یک کار ویراستاری روش صورت بگیره، تا حال دست ویراستار بوده، حالا باید خودم کنترل کنم، یه مدار معطل میشه.
جلسه میشه توی مقاله مقایسه میشه آمان سالجاهو.
بله الان برسیم تا نوبت. بله یادمه یه مقاله داده بودم، اما حالا این کلاس و اون کلاس شک داشتم که حالا معلوم شد که کلاس شماست. خب پس اینو جمعش کنیم ببندیم. الحمدلله رب العالمین. و اما بحثی که بنا بود دوستان کار کنند و بیارن، به مناسبت بحث روش شناسی قرار شد که ما دو تا روش رو به عنوان گام اول مطمع نظر قرار بدیم. روشی که صغرا کبرا نتیجه، روش ریاضی، روشی که دلیل محوره، اونم دلیل های روشن مشخص، نس محوره، اینجوری بگیم. دوم روشی که ما اسمش رو گذاشتیم تجمیع زنون، با تجمیع زنون میره. به این مناسبت من گفتم که یه مقاله ما نوشتیم و این دو روش رو مقایسه کرد. یک سترگ از روش اول انتخاب کردیم، یک سترگ از روش دو، فقیه سترگ آقای خویی و صاحب جواهر. قرار شد اون مقاله رو که همین موضوعشه ببینید. حالا فکر میکنم بالاخره تا سادات باشن نوبت به شیوخ نرسه. آقای حیدری شما محضر شما هستیم، گزارش بدید. یه گزارش شسته رفته خوبی که ضبط هم داره میشه، بعدن بعدن صدها نفر گوش میکنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. توضیح مقاله مقایسه روش اسرائیلی صاحب جواهر و محقق خوبی. روش اول در مقاله نامگذاری شده به روش فقه قناعت که به شکل اولی مبناش بر تجمیع زنونه، یعنی یک سری ادله که ممکن حتی به خودی خودشون.
من خودم فقه قناعت یادم رفته بود اسم گذاشتم، حالا شما گفتید بعد
که به خودی خود شاید معتبر نباشه تنهایی، ولی در مجموعش باعث وسوخ و تفریق میشه و به فتوا میاد. روش دوم فقه صناعت که همون روش آقای خوبی به عنوان حرم داره شناخته شده، اینه که ادله ای که فاقد از حجیت باشن سریع کنار گذاشته میشه و دیگه سر فقیه سراغ اصل عملی.
بله،
و اینطوری نیست که به زنی که معتبر نباشه اعتنا بشه. تو مقدمه اهمیت این روش اجتهادی بیان میشه که کسی که میخواد دنبال تحول باشه باید روش شناسی کار کنه در هر علم، و در این مقاله هم روش مقاله برای تحقیق روش مقایسه ایه و این موضوع از مسائل فلسفه فقه حساب میشه به عنوان دانش درجه دو. پیشینه این تحقیقه که از دهه 60 یک مجله چاپ شد به عنوان مجله روششناسی اجتهاد، یه سری مقالات تو این زمینه کار شد. دو روششناسی مورد توجه بود تو کتابهایی که چاپ شد تو این مدت. یه روششناسی هنجاری که به بایدها و نبایدها اشاره داره، که مثل کتاب منطق فهم دین تو این زمینه است. یه روش شناسی توصیفی که همین مثلا آشنایی با فقه جواهری و مشابه این عناوین روش کار شده. از لحاظ لغوی هم روش شناسی معادل متدولوژی در انگلیسی یا المنهج در زبان عربی. اول یه اشاره به فقه قناعت میشه که بهش فقه زمائمی هم میشه گفت. یه سری عبارت هاست تو فقها که نشون میده اونا گرایش دارن به این سبک و این روش اجتهادی. مثلا میگن یقطع الفقیه، میارشون قطع فقیهه، یا یشرف الفقه فقیه علی القطع، یا مثلا الانصاف که در کتاب مکاسب شیخ انصاری زیاد تکرار شده. و از لحاظ قضایی هم فقه قناعت رو بخواهیم تشبیه کنیم، ما در قضا و نظام های قضایی دو نوع نظام داریم. یه نظامی داریم نظام ادله معنوی که معیارش اینه که قاضی به یک علمی برسه تا حکم صادر بشه، و یک نظامی داریم ادله قانونی که معیارش اینه که ما یک سری دلیل داریم، اگه این دلیل اقامه شد حکم صادر میشه و اگر اون ادله اقامه نشه دیگه حکمی صادر نمیشه. که فقه صناعت و فقه آی خویی شبیه ادله قانونی در قضا. یک مثالی اول مقاله بررسی میشه، مثلا حرمت نبش قبر. جناب صاحب جواهر وقتی میخواد این مسئله بررسی کنه ادله رو میشماره، عدم خلاف، اجماع، روایاتی مثل من جدده، قطع ید نباش، حرمت مسله، حدکی حرمت میه. و ممکنه بعضی این ادله نقض شده باشه تو کتابای قبل از خود صاحب جواهر، ولی ایشون توجه نمی کنه، حتی نقدها هم نمیاره و میگه من وثوق پیدا میکنم به این حرمت نبشه. اما جناب آقای خویی وقتی ادله رو میاره همه ادله رو رد میکنه و تنها دلیلی که میپذیره حرمت حدکی حرمت میته، یعنی عدم جواز حدکی حرمت میته، و بر اساس اون فتوا میده. و اثر این دو اختلاف مبنا کجا ظاهر میشه؟ که تو استثناءات حرمت نفش قبر، یعنی کجاها بعضی موارد همیشه دور سالا شورده میشه که بعضی موارد جایزه. آی خوی میگه هر جا دیگه حد که حرمت حساب نشه پس جایزه، اما مرحوم صاحب جواهر میگه باید از کل قرائن به این نتیجه رسیدیم که این حکم دیگه استثناء میشه مثلا از حرمت نفش قبر. یا مثال دیگه در بحث کتاب همین قاضیه که آیا اجتهاد لازمه یا نه. آقای صاحب جواهر میاد میگه که از یه سری آیات و روایات میگه که مهم اینه که حکم قاضی مطابق اون واقع باشه، مطابق روایات ائمه باشه، لذا اجتهاد لازم نیست. اما آقای خویی میگه که اصل اولی عدم نفوذ حکمه و قدر متیقن فقط برای مجتهد، لذا شرط میدونه اجتهاد رو برای قاضی. دومین بحثی که مطرح شد نظام حلقویه. صاحب جواهر نظامی که تعیین میکنه یا همون فقه قناعت نظام حلقویه، یعنی ادله کنار هم چیده میشه، بعد به مجموع ادله نگاه میشه که آیا موجب وثوق میشن یا نه، که تعبیر میشه تو کتاب ازش به نظام حلقوی. دیگه آثاری که این شیوه داره، مثلا یک بحث مهمی هست جابریت و کاسریت شهرت عملی، که آیا مثلا یک حدیثی که ضعیفه آیا عمل مشهور باعث جبران ضعفش میشه تا بشه با استنادمون فتوا بدیم، که صاحب جواهر میپذیره اینا، اما آقای خویی میگه نه این عدیل دلیل معتبر نیست دیگه، شهرت هم اینجا خودش اعتباری نداره، ولی لذا جابریت رو نمیپذیره. کاسریت هم اعراض مشهور از یک روایت، که صاحب جواهر میگه که روایت حتی اگر صحیح باشه به خودی حجت، اما اگر مشهور از اون اعراض کنن دیگه اون وثوق برای مجتهد حاصل نمیشه و نمیتونه طبقش فتوا بده. ولی آی خویی میگه نه، وقتی روایت صحیح دیگه معتبره، دیگه اون وثوق و اینا رو دنبالش نمیگرده و میگه که کاسریت حاصل نمیشه.
اینا از چیزای خیلی مهم این دوتا روش.
بله
واقعا از زمین تا آسمون روش متفاوت میکنه.
درست.
حالا غیر از اینکه ماهیت اینا دوتا روش فهم میکنه، یکی میاد اینا رو کنار هم میکنه یه چیز توش خلاصه در میاره، یکی همه رو سلاخی میکنه. اینو من حالا برای تو زرف میشه میگم. مثلا شما تصور کنید یه طبیعی شهرت یک روایت رو جابر ظرف استننده روایت ندونه، روایت رو راحت میذاره کنار، میره سراغ اصول عملیه و اصول عملیه چاق میشه.
درسته.
اما مثل صاحب جواهر که میفرماید ادنا شهرت، اینجا داره ادنا شهرت، کمترین شهرت بین فقها ها باعث جبر ضعف سند روایت میشه، ولی زا روایت ضعیف اگر شهرت داشته باشه میشه فتوا. حالا اون طرف اگر روایتی سند عالی داشته باشه مشهور بر خلافش فتوا بدم. داریم آقای خویی میگه بدن ندن، ما چاکر روایت، روایت هم سندش معتبره، اما صاحب جواهر و این تیم میگن چون شهرت برخلاف روایته میشکند روایت رو، ولذا روایت معتبری که شهرت برخلافشه زن کنار. یعنی این همش از آثار این دوتا روش آله ادامه داره ها، نهزد ادامه داره. حالا شما اینو بیاد آقا تو دلالت، حالا بحث سند یه مطلبه، بحث دلالت یه مطلبه. اگر یه حدیثی دلالتش دو پهلو باشه، دو پهلو باشه، ولی مشهور یه جور خاصی فهمیده باشه، جبر دو پهلوی با فهم مشهور چی میشه؟ جبران میشه. پس اونی در روایت اومده لا روا بین والد و ولد، یا بین والد و ولد، روا بین پدر و فرزند نیست. خب اینو دو رقم میتونیم معنا کنیم، یعنی روا نیست، همینطور که مشهور هم همینه، میگن پدر میتونه از پسر
سود بگیره،
روا بگیره، بشنگ روا بگیره، روای حرام اینجا حلال. اما اگر کسی اینجوری معنا کنه چی؟ بین پدر و پسر که روا نیست. بگید تو فارسی مثلا پدر و پسر چانه میزنن، یکی میگه آقا بین پدر و پسر که نباید چانه باشه. یعنی اصلا چرا چانه میزنید؟ یعنی بین پدر و فرزند نباید روا باشه،
نباید سود بگیرن از هم،
نباید سود خجالت بکشه، مثلا حکمش بیشتر.
شبیه این روایت که میگه ربح المؤمن على المؤمن حرام مثلا،
برای همین. خب ولی حالا یک فرض کنیم این جمله لا ربا بین والد و ولد دو پهلو باشه، حالا میگه این اصلا مثال درست نیست، این دو پهلو نیست، حالا فرض کنیم دو پهلو، ولی مشهور هم اولی رو فهمد، اون مردم هم که هیچی بلد نیستن اینه بلدن که پدر میتونه از پسر یا پسر از پدر روا بکنه. و بگیم جبران ضعف دلالت، تا کسی که میگه نه ببین حدیث کارش درست میشه یا نمیشه، صرف فهم مشهور بر یک طرف جابر ضعف دلالت نیست. پس از آثار فقاهت مدرسه‌ای ریاضی صغرا کبرا از اون بعد
خب بگم این مثال دقیقه
و فقاهت قناعت تجمیع زنون همین بحث شهرت جابر جابر نیست، کاسر کاسر نیست، نسبت به سند نسبت به دلالت از آثار مهم.
چون من تو ذهنم افتادم آقای خویی نمی‌پذیره همین نبود یه ربا بینه پدر و پسر تو ذهن نبود،
احتیاط کنه
نه شون احتیاط کنه هر نه در خلاف من
من خاطر این چیزها
حال نه هم در این
چیز معروف هم آقای خویی اینکه لاربارش رو استفاهم این کاری میگه میگه لاربار بینه لاربار بینه هر آقای خویی این تو میگه یه بار یکی به من شنیدن آقای خویی آقای خویی نمیگه
همینه دیگه، یعنی دلالت دو پهلو.
اینو نسبت میدم به سید مرتضی استفهام و بعدم سیدم برگشته و من تو ذهنمه که میره به همون طرف فهم نشه، اما از آقای خویی چیزی یادم حالا نگاه کنید گاهی من
گشتم یه بارشم پیدون نبود خلافشم بود چون آقای خویی
احتیار میشه، منم مثل شما تو ذهنمه که آقای خویی روای بین پدر و فرزند رو احتیاط میکنه.
من دیدم اینو
منم تو ذهنم خنده ولی خب اگر بخوام جایی بنویسم یا بگم حتما نگاه میکنم.
خب اینکه این بحث فرمودی صرفا این بحث شهرت آقای خویی یه من خدای مددی میفرمودن که من خدای تو شمازه بود بیش از 300 خورده یا من ایشون هم خاطر شدم 300 خورده فتوای خلاف مشهور داره
تو مقامی تکنه تو مقامی تکنهاش من رو شنیدم که ظاهرا نزدیک 300 تا نظرم
خلاف مشهور البته عدد من به شدت شک دارم ولی وجود داره. همین امروز صبح تو کلاس ارشدمون به یه مناسبتی به فتوا ایشون میگه خلاف کلمات اصحاب، نمیگه مشهور،
کلمات اصحاب
خلافاً لظاهر کلمات اصحاب که این مبانی تکمیل جلد 2 صفحه 257 میاره. بله
بحث بعدی این که در فقه قناعت تتبع اقوال خیلی جایگاه ویژه‌ای داره ولی در فقه صناعت دیگه اقوال چون خودشون حجیتی برمانه یا نه تتبع خیلی جایگاهی نداره و ممکنه دقت هم نشه تو مثلا خیلی دقت به نقل اقوال اونا نشه. بحث بعدی توجه به پیامد فتواست که موضوع بحثم بود امروز که فقیه در فقه قناعت به حتی آثار هم توجه میکنه که ممکنه آثار باعث بشه دیگه اون وسوق به این فتوا براش حاصل نشه، که مثال مقاله همون فحص وجوب زکات که آیا وقتی یک کسی یک مالی داره آیا رشک داره به نصاب رسیده یا نه، آیا واجب فحص کنه یا نه. حالا به مناسبت من همین فرق رو بین آقای سیستانی و آقای خویی هم دیدم، یعنی آقای خویی مثلا تو بحث حج میگه استطاعت لازم نیست فحص کنه، کسی که شک داره مستطیع شده یا نه لازم نیست فحص کنه. اینو میتونم آدرسش هم بگم، یعنی تو مناسک حج مسئله 37، اما آقای سیستانی تو مناسکش میگه احتیاط واجب باید فحص کنه. دیگه مثال دیگه یک بحثی برای من از قبل یعنی تعجب برانگیز بود فتوای آقای سیستانی که مثلا کسی تو وجوب خمس تو مقدار خمسی که برش واجبه شک داره، اینجا معمولا براءت جاری میکنن ولی آقای سیستانی میگه باید با حاکم شرع مصالحه کنه در نسبت احتمال، یعنی مثلا اگه احتمالی که 50% خمس واجب شده 50 نصفش خمسشو بده مثلا، یک چنین چیزی ایشون نظرشون البته بکنم به عنوان احتیاط واجب ذکر. اثر بعدی بحث فقه کشف و فقه عذره که در مقاله مطرح شده که در فقه قناعت بیشتر دنبال اماره که بحث فسوق حاصل بشه، اما در فقه صناعت یا فقه های خویی دیگه به اصل و اصل عملی و اینکه که باعث معذریت میشه پناه میبرن در خیلی موارد. و اما ریشه اصولی این بحثی که از ریشه هایی که مطرح میشه بحث انسداد باب علم و علمیه که مقدماتش تو مقاله توضیح میشه، توضیح داده میشه که مثلا باب علم و علمی مسدوده، احتیاط واجب نیست، میشه به اصل رجوع کرد اینا و مطلق زن حجت میشه که فقه قناعت مثل صاحب جواهر ظاهرا گرایش به انسداد داره و مواردی ذکر میشه که فقط به زن، به مجرد زن همیشون فتوا داده صاحب.
به زن هم فتوا داده
اینجوری که تو مقاله من تو
مقاله اینجور اومده
بله.
حتما چون برای مخاطبان سوال ایجاد میکنه حتما از این باید ببینیم که گمان به عنوان خیر و طرق میسره
با همین تعبیر شد
چون این تعبیر خوب نیست تعبیر علما خیر و طرق میسره این طرف میگه بلاخره من اینو بهترین راه میبینم، یه رفع نهی داره مثل زن قیاسی اینجا هیچ، ولی اگر نهی نداره اطمینان هم نداره که بگیم خودش خود جده یا قطع هم نداره. مثلا یه زن قویست، اما خب حالا شما بخواه بذاری کنال باید بیره سراغ اصول عملیه. اگر مدرسه ای باشی میگه برو چکار نداره، اصول عملی هم چاق میشه فقه خوست. اما کسی که اهل زمائم اهل تجمیع زنونه میگه همین بهترین راه و نظام عمل میکنه. مثلا خب دیگه
این تموم شد،
این اصلا مون خبر سوم اصول
اینو نگفتم اینو
آه.
بله بس اگه جا گذاشتم نوشتم من اینجا، یکی بحث خبر ثقه و موثوقه که فقه صناعت به خبر ثقه فقط عمل میده، یعنی معیارش اینه که رجال همه چیز توثیق داشته باشن و خبر صحیح یا موثق باشه و بهش عمل بکنه. اما در فقه قناعت با قرائن و مجموع قرائن و اینا اگر یعنی به اطمینان برسه یا موثوق بشه اون خبر، به اون خبر عمل میکنه.
یعنی در فقه به اصطلاح تجمیع زنون اینجوری بگید کامله، خبر ثقه خوبه ولو محتوا اطمینان بخش نباشه. چرا؟ اگر مشکوک باشه ولو خبر معتبر باشه
کنار گذاشته میشه. پس خبر ثقه‌ای که لم یکن علی خلافه وثوقون، اگرچه وثوقم نیاورد قبوله، اما قبول به اینجا محدود نمیشه. اگر خبری باشه با سند داغان، یعنی کان سنده داغانا داغونا، ولی محتوای خوبی داره، وقلایی مطابق مثلا سایر ضوابط، خب اشکال نداره این روایت زنده بشه، این مفاد بهش استناد بشه. من در اینجا گفتم مکتب وثوق مکتب سند، این مکتب وثوق و مکتب سند رو جدا از مکتب صناعت و قناعت نیاوردم، بردم ذیل مکتب قناعت و صناعت، مکتبی که سند براش مهمه، مکتبی که وثوق مهمه. البته سندم باشه قبول.
وثوق صدوریه دیگه درسته؟
چی؟
هم وثوق صدوریه دیگه درسته؟
وثوق وثوق نسبت به محتوا نه، وثوق محتوایی، یعنی مطابقت مفاد با ضوابط با عقلا با ادراک عقل.
طریق وثوق به صدور دیگه، طریق وثوق به صدور میشه قوت محتوا.
حالا بگیم وثوق به طریق به وثوق به صدور اشکال نداره، اما مستقیم نگیم وثوق به صدور. خب اینا از آثار مهمی است که این دوتا روش و دوتا مکتب داره. حالا من ببینم اگر چیز دیگه هست اینجا بهتون بگم و اینو کاملش کنیم. بله اینجا من نوشتم مکاتب اجتهادی مرتبط با دو مکتب فقهی قناعت و صناعت. یک مکتب وثوق و مکتب سند. دو فقه با اقبال به شهرت و با اعراض از آن، اینا که گفتیم. سه فقه کشف و فقه اصل. که اینم گفت. اینها از آثار این دوتا روش. خب اگر اجازه بدید من یه مقدار بحث رو پیش ببرم. ما دیگه به تقاضای دوستان و استقبال خود ما قرار شد از همین روش شناسی صحبت کنم. تکرارم میکنم، روش شناسی درسته در اصول فقه ما نیست، ولی جاش خالیه، نه اینکه جا نداشته باشه و نبایست بیاد. اینو به این خاطر میگم آقایون که معمولا تصور برخی ها اینه که اگر چیزی نبوده پس نباس باشه. با یکی از دوستان ما میگفت رفتم مدیریت حوزه امتحان بدم، گفت درس کی میری؟ گفتم درس فلانی. اسم ما رو آورد. چی میخونی؟ اون موقع من ادله عام قراردادها رو میگفتم که بعد دوتا کتاب شده الان اومده بیرون. ادله عام قراردادها، فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآن یک کتاب، ادله عام روای یک کتاب. گفتیم بنده خود قول اول که از سرساش تکون خورد و یه چیزی کردم. چی؟ گفتم این ادله عام قراردادها، فقه و حقوق. گفت فقه؟ گفتم اصول. اونم ماجراجوه، اون طلبه اون که ماجراجوه. بعد گفته بود خب اگه لازم بود شیخ بحث نمی کرد، یعنی شیخ انصاری، چون گفته تو مکاسب گفته نه، کفایت گفته نه، گفته پاش پاش بله اخشه بله حبیثه کارتون خوابه بلا هست. اونم میخواست ماجراجویی کنه، اون طلبم میخواست ماجراجویی به چی نگرفت بود، گفته پاشو برو کفایی امتحان بده. گفتم کفایی امتحان گرفت، گفتم برای فقه رفته بود. ببینید به این خاطر میگم که اینا درسته، حالا روششناسی متدولوژی اینا ممکنه نباشه مگر کارتون خواب، یعنی پراکنده، ولی الان حس میکنید دیگه اینا یه مجموعه به هم ربط داد، همین فقه تجمیع زنون با فقه کش مبنای دو تا روش رو درست کرد. اگر یک کس میگفت اختلافات روشی فقه صاحب جواهر با آقای خویی رو بگو، ممکن کسی نتونه بگه. بعد چطور میشه؟ از کجا ریشه میگیره؟ منظور از یک جا همه. چرا صاحب جواهر میگه ادنا شهرت جابره، آقای خویی میگه شهرت صفره، خبر ضعیف هم صفره، از ذم لا حجت بلا حجت که حجت درست نمیشه. این همین مقدار بحث ساده تونست این مقدار مسائل رو روشن بکن. علی حال بحث اصولیه، بحث روش شناسانه و اهمیت خودشو داره. من فضلا اینجا حالا غیر از این بحث به اصطلاح مکتب قناعت، مکتب صناعت، خب مکاتب دیگر رو اشاره کردم که حالا اگر برسیم عناوینشو امروز همه رو میگیم، اگر نرسیم که قاعدتا نمیرسیم، بخشش میمونه برای بعد. ما این کار رو میکنیم آقایون، عناوین رو اشاره میکنیم، یه جا داشته باشید قبل از چاپ کتاب. و البته مثل همین قناعت و صناعت محتوان بهش میپردازیم. البته این یکی رو که پرداختیم دیگه دوباره نمیپردازیم. یکی از مت بله بفهمه بلندتر.
فقه های ما بعضی از مغفرانا همشون خواهی مغفر روش هاشون خودش هم سابقا میفهمید مثلا اینجوریست که لزومت این باشه همیشه از همین تبعیت کرده باشن و فقه دیگری دقیقا نقطه مقابل همیشه اونجوری خواهی مغفر مثلا تداخلی بوده
و اینم
اینا توی مطالعات روش شناسان آسیب نمیزنه.
چرا؟ نه تو مطالعات روش شناسان آسیب نمیزنه ولی به اجتهاد شخص آسیب میزنه. یعنی اگر فقیه روش ثابتی نداشته باشه ممکنه یه جا به یه روش بره جلو، حالا صبح از چه دستی از خواب بلند شده خدا میدونه، بعد به یه روش دیگه بره جلو. الان همین که الان میخوام بگم داریم ما یه فقهایی داریم بعضی وقتا آقایون چنان مقاصدی میشن که بعضی از این روشن فکرهای ما باید لنگ بنزن به قول ورزشکار، مقاصدی میشن، مقصد رو بلدش میکنن. اما بعضی وقتا یه جای دیگه روشن‌ترین مقصد رو در نظر نمیگیرن، چون واقعا موضع ثابتی راجع به مقاصد ندارن. اگر اینا قبل از اینکه برن سراغ فتوا در یه بحث فلسفه فقهی و اصولی به این نقطه توجه میکردن براشون موضع ثابت میشد، براشون موضع ثابت میشد. و این خیلی مهمه تو علوم آقایون که انسان نسبت به پدیده‌های مؤثر موضع روشن داشته باشه. چی میخواد بگید؟ بلندتر آقایون.
ممکنه که یه فقیهی مثلا یه شاخص از این مکتب رو بگیره، یه شاخص از مکتب دیگری رو بگیره و اینها کنار هم جور در بیاد و مکتب جدیدی ایجاد بکنه.
ممکنه. بله. منتها باید تو این گرفتنهاش از به اصطلاح ستیز نباشه، یعنی پارادوکس نباشه توش،
پازلش تکمیل بشه،
پازلش درست بشه.
استاد یک سوال، اگر یک فقیه یک کلیت تو ذهنش داره، یک سوی قواعد کلی تو ذهنش داره که یک حکم باید این چنین باشه، بعد یک سری رویکردهای اصولی رو اتخاذ میکنه که با اونها میره سراغ مثلا ادله میخواد حکم استنباط کنه. اینجا میاد حکم استنباط کنه، میبینه این حکمی که میخواد استنباط کنه با این مبانی اصولی که اتخاذ کرده همچین حکم، چجوری بگم، نگم حکم خوبی نیست، با اون کلیاتی که تو ذهنش داشته اون قواعد کلی جور در نمیاد. اینجا از اون موضع اصولیش کوتاه میاد، ممکنه بگه موضع دیگه مثلا بره و یه حکم استنباط کنه، در صورتی که در جای دیگه ممکنه یک باز موضع دیگه اتخاذ کنه که با اون قبلی تعارض داشته باشه. این ایراد وارده بهش، چون من فکر میکنم دقیقا توی اون رویکرد پیامدگرایی میتونه یکیش همین باشه که طرف ممکنه تو ذهنش فکر میکنه فقیه که این حکم من چه پیامدهایی داشته باشه، آیا با مثلا مصالح ضروری شریعت با اینها میخونه نمیخونه، اینا همه رو در نظر میگیره، بعد این باعث میشه که یه جا میرسه از اون مبانی که داشته با اون مبانی باید به این حکم برسه کوتاه میاد. دقیقا مثل این که مثلا آقای خویی تو بحث ریشتراشی میاد همه رو نقد میکنه ولی آخر کار میاد میگه آقا ولی به هر حال داستان اینه، یعنی با این که من همه ادله رو نقد کردم ولی باز فکر میکنم که این مشکل داره. یا تو بحث مثلا مرجعیت زنان میاد میگه آقا من با این که تمام ادلهش قابل مناقشه میدونم ولی با این حساب این با روح شریعت در کل نمیخونه. آخه روح شریعت یک چیز ثابت نیست که ما بخوایم بگیم فقیه اومده ازش چیزی کشیده بیرون، ممکنه اینجا بگه روح شریعت یه جا دیگه نگه روح شریعت، فکر کنم ضابطه مشخص و معینی نداره. این حقیقتا برای خودم همیشه سوال بوده و جوابی هم نگرفتم.
طبیعتاً در اینجور موارد یا باید فقیه بتونه بین موارد یه فرق معقولی بذاره، مثلا اگر گفت که زن نمیتونه مرجع تقلید باشه، چون با روح شریعت سازگار نیست، با مذاق شارع نمیسازه. خب اگر یه جا دیگه همین مذاقه باشه، مثلا رهبری زن، آیا زن میتونه رهبر باشه؟ حالا مرجع تقلید یه بحث، مرجعیت و زعامت یه بحث دیگه است. خب اگر اونجا استفاده کنه اونجا نکنه، این همون خلل در اجتهادشه. مگر اینکه بتونه بین این دوتا فرق بذاره، بین زعامت و مرجعیت فرق بذاره، بلا فقیر رو چه قانون اونجا استفاده میکنه اونجا نمیکنه. در واقع همین که گویر گیرا، یعنی گیر میکنه، با تو مبنای اصولیش دست برداره. یه مثال براتون بزنم که حس کنید واقع هم شده. آقای مرحوم شهید صدر، سید محمد باقر صدر، ایشون میدونید که به فقه نظام معتقده. مثلا در نظام اقتصادی فقه نظام، و به همین خاطر میگه فقیه دوبار باید استنباط کنه، یک استنباط اتمیک، البته این تعبیر از منه، فارغ از نظام، یک استنباط نظام. بعد میگه اگر تو استنباط نظام دید فتوای خودش مشکل داره، بره سراغ فتوای
دیگران.
با اینکه فتوا رو درست نمیدونه. مثلا تو نظام اقتصادی رسید که باید احتکار حرام باشه، ولی خودش فتواش چیه؟ کراهت احتکار. اشکال نداره، میره سراغ آقای نهج. آقای نهج احتکار رو حرام میدونه. حالا آقای نهج نه، آقای صاحب جواهر، مثال واقعی از جواهر میگیر. ما در فقه و مصلحت به آقای صدر عرض کردیم آقای صدر این چی شد؟ یه بار دیگه بگید. خوندید دیگه،
فتوای خودش باید بازاندیشی بکن،
برو تو فتوای خودت بازاندیشی بکن. حالا رو حرف امروز شما میگیم برو مبانی اصولی خودتو درست کن، و الا نمیشه بی مبنا. بله در خارج همه حضرات، حتی بزرگان، بحث طلبا که نیست، بزرگان فقه به لوازم روش هاشون توجه داشته بودن، نه، و این از مشکلاته و این از ثمرات روش شناسیه. یعنی واقعا به فقیه انضباط میده. من یه مثال از غیر فقه بزنم، از خستگی هم میاد بیرون. میدونید ما تو معانی یک معنا داریم، یک دایی داریم. شنیدید؟ نه. یک معنا داریم، یک دایی داریم.
همون دلالت امر
گوش میکنیم. مثلا من اینجا نشستم به شما میگم که الحمدلله من دیشب نماز شب خوندم. هم خب این یه معنا که بیشتر نداره، من دیشب نماز شب خوندم. اما دایی ممکنه این باشه که مثلا به شما همین خبر بدم، هیچی دیگه نداشتم. ممکنه میخوام خدا نکرده ریا کنم،
غیبت باشه.
ممکنم هست میخوام شما رو تحریک کنم که من با این سن و سال نماز شب میخونم، تو یه جوون نمیخونی. ممکنه شنیدم شما پیسرم حرف زدید گفتید استاد نماز شب نمیخونه، میخوام برسونم، نه تو اشتباه میکنی من میخونم. رفع تهمت. چند تا دایی شد؟ 3-4-5 تا شد، ولی معنا عوض نمیشه. شما داریم معنا یه چیزه، دایی یه چیزه. بعضی از بزرگان ادب مثل ابن هشام بین این دوتا اشتباه کردن. حتی یه دو سه جا ابن هشام تو او و تو قد یک کمکی متوجه شده، ولی چون نفهمیده بوده واقعا این دوتا رو، هنوز سلسبیل نخونده بوده، متوجه نبوده، فوری ذهنش لیس خورده، رو حق رفته بیرون. ولی واقعا معنا با دایی فرق میکنه. ولی خب از میکنم مثل ابن هشام تو مقنیش قرار نداره، خیلی وقتا دایی رو میذاره به جای چی؟ معنا. میگه قد تخرج الحمزه عن الاستفهام الحقیقی، حمزه از استفهام حقیقی در میاد، فترد لسمانیت معان، هشت معنا میاد. ما اونجا نوشتیم هشت معنا یا هشت دایی، اینا که میگی بعضی هاش معناست بعضی هاش دایی، معنا نیست. حمزه وقتی از استفهام حقیقی خارج میشه، یک برای تسلیه میاد، دو برای استفهام مجازی. استفهام مجازی که انگیزه های مختلف داره. اگر یک کسی از اول کار معنا و دایی رو فرق بذاره، این اشتباهات رو دیگه نمی کنه. بازم نباید من بگم چون کتاب خودمه، ولی خب مصلحت اقتضا میکنه عرض کنم. واقعا سلسبیل اون اصول آخرش 31-30 اصله، یکیش همینه، فرق بین معنا و دایی و مورد استعمال. این دوباره یه چیز دیگه است. یه معنا داریم، یه دایی داریم، یه مورد استعمال. اگر فقیه روششناسی کار بکنه، طبیعتاً قرار پیدا میکنه. حالا که شما الحمدلله جوانید و اوائل کارتونه، به ما که کسی نگفت، همینجور هی خودمون بر رفتیم. ولی شما که الان اوائل کارتون است و دارید کار میکنید، انشاءالله چه تو حقوق چه تو فقه باید انسان روش داشته باشه. مثلا اجتهاد هم میدونید، روش شناسی اجتهاد بالمعنى الاهم، ما یک اجتهاد بالمعنى الاخص داریم، یک اجتهاد بالمعنى الاهم. اصلا یک کسی میخواد مفسر بشه، میخواد متکلم بشه، میخواد حقوقدان بشه، باید اجتهاد کنه. میخواد قاضی بشه، باید اجتهاد در قانون بکنه. اجتهاد بالمعنى الاعم، غیر فقه اصطلاحی. خب اینا خوبه، لازمه انشاءالله. حالا روز آینده، حالا من چقدر خوشبینم که میخواستم عناوین روش ها رو بگم تا بعد فرود محتوایی، ولی خب اشکال نداره، انشاءالله در هفته آینده بحث رو پی خواهیم گرفت. الحمدلله رب العالمین. بله.